أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام السلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شب دوم از برنامه‌ای که توفیق داریم در دهه اول انشالله به صورت دیگری در واقع داریم امسال برگزار میکنیم. یه چند نفر دوستان که زیر 10 نفر شاید بشن در خدمتشون هستیم و بعد بقیه دوستان و عزیزانی که سالهای گذشته خدمتشون بودیم از طریق مجازی انشالله خدمتشون هستیم. در زندگی وقتی که شرایطی پیش میاد برای ما متفاوت از شرایط عادی زندگی به اصطلاح، هم از در یک وضعیت اجتماعی که همه گیره، یا مثلا من به صورت فردی یه وضع خاصی تو زندگی پیدا میکنم، یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما تو شرایط جدید بتونیم خوب زندگی بکنیم حسن ظن به خداست و خوشبینی است. گاهی آدم فکر میکنه مثلا یه بچه‌ای که یه اسباب بازی داره بهش خیلی دلبسته است، اون اسباب بازیش مثلا میشکنه، خراب میشه، پدرش بهتری رو میخواد بخره براش، او ممکنه اون اوائل یکم سرسختی بکنه، نه اون یه چیز دیگه است، من اونو میخوام، فکر میکنه دنیا همونه. گاهی ما همینطوریم. یکی از حکمت‌های این که در زندگی دنیا زندگی افراد، شرایط افراد، امتها، جوامع یه شرایط یک نواخت ثابت قابل پیش بینی ندارن، به خاطر اینکه ما یاد بگیریم که در وضعیت‌های مختلفی که قرار می‌گیریم بتونیم به خدا اعتماد کنیم، از خدا مدد بگیریم و بتونیم با خوشبینی و با نگاه مثبت بیایم از اون شرایط استفاده بکنیم. در مجلسی عرض کردم که الان که هر کس تو خونش داره در واقع برنامه مراسم عزا رو پیگیری میکنه، حالا چه برنامه‌ای که ما در خدمتون هستیم چه برنامه‌های دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه بکنه و اون این که در سالهای گذشته اگر عبادت ها، اگر ذکر مصیبت ها، اگر دعا خواندن ها، استغفار ها، شب های قدر، نماز جماعت، همه اینا می رفت بیرون از خانه اتفاق می افتاد، قرآن خواندن ها و خونه در واقع یکم کم قوت شده بود، کم جون شده بود به لحاظ مایه های مذهبی، چون بالاخره قدیم بالاخره خیلی افراد مقید بودن به بیداری سحر، بین الطلوعین، به یه سری عباداتی که در خانه انجام میدادن، خانه نور میگرفت. خب الان اینا یکم کم رنگ شده و به عکس چیزای دیگه وارد خونه شده متاسفانه. خب اب نداره این بدیه رو ما بیایم در پیشگاه خدای متعال با حسن ظن ازش استفاده مثبت بکنیم، بگیم خدایا خب درست شرایط اینطور شد، ولی به ما توفیق بده ما عشق بر امام حسین رو تو خونمون در واقع داشته باشیم، صدای روزه تو خونه ما بیاد، مقتل سید الشهدا علیه السلام، ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام تو خونه ما داره شنیده میشه و توسط افراد در واقع داره دنبال میشه. اینم بالاخره یه نعمتیه، ما تا قبل از این توجه نداشتیم و غافل بودیم. بر تقدیر خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله علی جمیع نعمه. خدایا هر نعمتی که دادی ما رو شاکر اون نعمت قرار بده و هر چیزی رو که مقدر کردی، ببینید این که خدا مقدر کرده نه این که خدا این بلا رو فرستاده، بلا رو ما ایجاد میکنیم. اگه فسادی هست فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، خودمون فراهم میکنیم. ولی همه اینا در نظام عالم در تقدیر خدای متعاله. انشالله که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، دلم قرص باشه خدایا به قدر تو و به اون چه که قضا فرمودی من راضی بشم انشاءالله. خب چون این مسئله توی مصیبت سید و شهدا علیه السلام به اصطلاح وضوح داره، وضوح داره، مصیبتن ما اعظمها، و شما رضایتی رو از سید و شهدا علیه السلام میبینید که لقد عجبت من صبرک ملائکت السما، ملائکه هم نمیتونن بفهمن این چه شکلیست از صبوری و رضایت و تحمل. دیشب ما توفیق داشتیم گفتگومون این بود که اون مسئلهی که سال گذشته یک دهه روش گفتگو کردیم به پیوند اون بحث و به شکل حتی مستقلم این بحث رو میتونیم نظر بکنیم، دیدیم که نظام عالم بر ولایت در واقع استوار است. نظام عالم بر ولایت استوار است یعنی چی؟ یعنی خدای متعال قبل از این که منو تو این عالم بیارن اول برای من ولی قرار دادن، اول سرپرستی منو اعلام کردن، اول به من گفتن الستو بربکم، ببین سرپرست تو، صاحب تو، رب تو، مربی تو، اون که نگران تو من نیستم. من گفتم بلا، گفتن خب حالا بیا برو، برو با خیال راحت زندگی کن که ربی داری که نعم المولاست، نعم النصیره، نعم الوکیله، ربیه که میبخشه، ربیه که نعمت میده، ربیه که تمام صفاتی که خدای متعال داره. نظام عالم بر ولایت استواره، از پایین نگاه نکنیم گمان کنیم نظام عالم بر این استواره که حتما یک کسی هی امر و نهی بکنه و هی تهدید بکنه، نه نه این نیست. ببین امر و نهی هست، مثل پدر مادری که به فرزندش امر میکنه نهی میکنه، اینا که هست. ولی نظام عالم نظام مهربانی است، نظام محبت، نظام رحمت للعالمین بودن خدای متعال، که وقتی خدای متعال میخوان رسولشون رو فرستادشون رو برای مردم بفرستن این گونه تعبیر میکنن که من تو را نفرستادم مگر رحمت بر همه عالم. اینو خوب توجه بفرمایید، بر همه عالم رحمت، نه فقط بر کسی که در مجلس عزای امام حسین الان شرکت کرده، نه خدا به همه رحمت میکنه. حالا کسی قدر میدونه نمیدونه از این رحمت استفاده میکنه نمیکنه، اون دیگه به خودش مربوطه. به هر تقدیر عالم و خلقت بر نظام ولایت هست، بر نظام ولایت استواره. خدا کسی رو بی صاحب خلق نکرده، بی سرپرست خلق نکرده، رها خلق نکرده، بدون هدایت خلق نکرده، بدون حمایت خلق نکرده. من یه مخلوقی نیستم تو این عالم که بیام بترسم بلرزم بگم خدای این جنبندگان دیگه در اطراف من از انسان و غیر انسان یا موجوداتی که من به چشم سرم نمیبینم با این اینا چیکار کنم. خدا میگه هیچ نگران نباش، همه چی دست منه، همه چی دست منه. این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، و این یردک به خیر فلا راد لفضله، نه نه کار دست منه. اینا فریبت نده، تهدید کسی، تطمیع کسی، چشم قره کسی، نه نه من خدای تو هم، من از تو شخصا حمایت میکنم. و بعد به من میگه خدا ایمان بیار، خدا به من میگه بیا در ولایت من، بیا در حوزه ایمانی که سال پیش روی این گفتگو کردیم، و از یک حمایت ویژه برخوردار بشی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه، پا وایساده واسه کسی که ایمان آورده. خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدای متعال، حالا من این تعبیر رو به کار میبرم، خدای ببخش، خدا میگه ببین اگه میخوای با من باشی بیا، بیا به من اعتماد کن، منم پاد وایستدم. یکی برگرده بگه خدای من نمیخوام با تو باشم، بهت ایمان نمیارم. خدا میگه من نیازی ندارم به تو، ولی بعدن جلو میری دلت شور میزنه ها، کسی رو نداری ها، اونایی که بهشون اعتماد میکنی همه آفلن، همه از بین میرن. به من اعتماد کن، جز من تکیگاهی نیست، هرچی تو عالمه به منه، دست منه، بیا پیش خودم. حالا پناه بر خدا، یه بندم بخواد سرسختی بکنه میگه من نمیام، خب خودش میگه من نمیام در حوزه پناه تو و ولایت تو، اون پناهی که سال گذشته اشاره کردیم خدمتتون، خدای متعال رحمانن به همه عالم، رحیمن به مؤمنان، میشه رحمت اختصاصی که هر کی مطالبه کنه، هر کی درخواست بکنه، پناه بر خدایی که ممکنه نخواد. به هر تقدیر خدای متعال ولی منند، رسول خدا ولی منند، اون کسانی که ایمان آوردن، اون گروهی که می توانند در نماز ایتاء زکات کنند بدون این که نمازشون به هم بخوره یا ایتاء زکاتشون سهوی باشه، نه هر دو وجه رو به عنایت خدا واجدن و هیچ طرف او رو از طرف دیگه منصرف و غافل نمی کنه. خدای متعال فرمود من اینا رو برای شما ولی قرار دادم، حالا اگه من نپذیرم سر خودم کلا رفته. در ولایت و در صفت ولی الله دیشب مرور کردیم، یکی از صفات بسیار بسیار مهم برای ولی الله این بود که او بر من اشراف داشته باشه، احاطه علمی داشته باشه، از حال من آگاه باشه. من دوست دارم پیش ولیم که میرم، قبل از این که لب باز کنم به این که چی میخوام، او به من بگه میدونم چته. شما توی داستانهایی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده مکرر دیده اید، حتی در تشرفاتی که خدمت امام زمان علیه السلام است که گاهن اینجور بوده، از البته حضرات همیشه میتونستن این کارو بکنن، ولی گاهن اینو اظهار کردن که همه ببینن، گفتن تو برای این آمدی اینجا، یا گفتن چرا ساکتی، چرا سوالتو نمیپرسی، مگه اینو نمیخوای؟ این مولا، مولاییست که آدم وقتی پیش اونه خیلی راحته. ببینیم بزرگواران، اگه آدم مولاش یه کسی باشه که نمیدونه میدونه یا نمیدونه، این استراب، این تذبذب، این خودش کاهنده است، آزاردهنده است. اما وقتی من میرم پیش خدا، اول میگم خدایا ببین تو که همه چیه منو میدونی، چه اونی که پنهان کردم، چه اونی که آشکار کردم، همه رو میدونی، اون چیزی که در قلب منه، اون چیزی که به زبان آوردم، اون چیزی که میدانم و اون چیزی که نمیدانم. ما تو دعاها یاد گرفتیم بیم خدایا مرحمت کن، اونی که من بهت گفتم و میدانستم به من لطف کن، اونم که نمیدانستم و نخواستم تو میدونی من اونا رو میخوام، من فهمم نرسیده نگفتم، اونم مرحمت بکن. این خدا، خدایا ببخش. ما این جلسه ای که چند نفر از دوستان اینجا هستن، باز احتیاط کردن تو حیاته، ما زیر آسمان خدا داریم حرف میزنیم، نمیدون آدم چی بگه از این خدای اینقدر مهربان. ببینید آدم وقتی میره پیش خدا که به اصطلاح همه چی روه، آدم دیگه قصد دروغ نمی کنه، میدونه، همه رو میدونه. منتها توجه کنید، خدایی که علیم است، خبیر است، لطیف است، از ذرات و از حرکات ریز آگاه است، این خدا، این خدای علیم غفور است، این خدای علیم ستار است. ببین چقدر دل آدم گرم میشه پیشش که میری، خیالت راحت راحته. اصلا لازم نیست من خدای نکرده مثلا بگم با خدای متعال مثلا یه مثلا گفتگوی مثلا دروغ و منافقانه ای رو شروع بکنه، اصلا لازم همه چی رو میدونه. و بعدنم خدای متعال ببخش، خدایا منتظر منه، من برم میگم خدایا تو که میدونی ببخش منو، ببخش منو، میگه خودم گفتم بیا، بیا میبخشمه. لذا اگر ما در آگاهی ولی سخن میگیم، خاطر شریفتون باشه که اون طرف این مولا، این خدای علیم بسیار مهربان است. و سبقت رحمتی غضبی، یعنی من میدانم که تو این کارو کردی، من نمیخوام دنبالت بیام عذابت کنم، بهت فرصت دادم، پشیمونت کردم، گفتم ملائکه ثبت نکنن تا 7 ساعت، شاید استغفار کنی، تازه اگرم ثبت کردن استغفار کنی آنچنان میبخشم که اون ملائکه مثلا نمیدونن چی بود. خب حالا ما جنبه علمو داریم جلو میبریم، ولی من الله هست، ولی من رسول الله هست، رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین ویژگیو دارم. در واقع ایشون هم به حال من آگاهند. حالا چند تا آیه و روایت میخونیم ان شاء الله اون رو میابیم. و اون سومین ولی که همه اینا یک ولایته، الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، اون هم بر حال من آگاه و اشراف داره. اصلا اگه نداشته باشه نمیتونه ولی من باشه. بزرگواران توجه کنید، اون میخواد بر من ولایت کنه، اون میخواد منو هدایت کنه، اون میخواد مشکل منو حل کنه. ببینید الان من مثلا فرض کنید سرفه کنم برم دکتر، دکتر هر چقدرم حاذق باشه به نمونه هایی که قبلا بوده احتمال میده، میگه احتمال این بیماری، این بیماری، این بیماری، بعد علائمی رو میپرسی، یه تشخیصی میده، یه دارویی میده. امام من اینطوری نیست. امام من دقیق میدونه که مشکل من مال چیه و دقیق میدونه که مشکل منو چی حل میکنه. میشه ولی خدا. اگه غیر از این بود، خدایا ببخش من اینو میگم، آخه این چی بود که خدا انقدر تو قرآنش بخواد از ولی خودش مثلا میگم یاد کنه و انقدر از ولایت خودش یاد کنه و از رسولش بگه؟ در کتاب اصول کافی یه بابی هست، چون اصول کافی کتاب رواییه که روایات رو شیخ کلینی باب بندی کرده، روایات که به صورت باب بیان که نشده، او روایات رو آمده بررسی کرده به تناسب موضوع براش عنوان گذاشته و کار بسیار فنی و دقیقی هم انجام شده. فی ان الائمه شهداء الله عز و جل علی خلقه، یه بابی است در این که اهل بیت علیهم السلام شاهدان الهی هستند بر مخلوقات. درسته؟ ببینید اگر شما با کسی سخن گفتین، گفت آقا من اصول کافی رو قبول ندارم، روایات شما رو هم قبول ندارم، من فقط قرآن، میگیم خب باشه صبوری کن، ببین تو این باب ما چقدر آیه قرآن داریم که تو این آیات قرآن خدای متعال دارن تعبیر میکنن که یه عده‌ای شاهدن بر خلق غیر از خدا. خب شما بیا عنوان بابا عوض کن، بنویس فی ان، ننویس الائمه، چون بعضی ها اصلا اسم امام میاد حالشون بد میشه، بنویس فی ان چند تا نقطه شهدا الله علی خلقه، خوبه راحت میشی؟ اصلا مجهول بذار. پس میشود به تعبیر قرآن کریم کسی شاهد من بر من باشد. یه اشاره اجمالی هم کردیم، البته ما داریم اینجا بحث اهل بیت رو دنبال میکنیم، ولی گفتیم شما تو روایات اینو مفصل دیدین، اهل سنت هم گفتن روز قیامت دست شهادت میداد، قرآن هم میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکذبون. آخه غیرتت کجاست انسان؟ تو میگی این پای من شهادت میده روز قیامت، بعد زورت میاد بپذیری امام علیه السلام شاهد بر من باشه؟ این خیلی عجیبه. من نمیدونم گاهی بعضیا چه انادی دارن، گاهی حتی یه مثلا چند دقیقه خودشون نیستن. به تعبیر سید الشهدا علیه السلام، فکونو احرارن فی دنیاکم، خودت باش، خودت بیاندیش، خودت قرآن بخون. از روایاتی که تو این باب هست، ما همه روایاتو نمیخوایم بخونیم، چند تا از روایاتو بخونیم. یک روایتی است که از امام علیه السلام سوال میکنن در مورد این آیه شریفه، افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من، اون کسی که بر یک بیانه، بیانه همون معجزه است، همون حجت آشکاره. اون کسی که بر یک بیانه و حجت آشکاری است از سوی خدا، از سوی پروردگارش، و یتلوه و در پی آن است، به دنبال آن است، در کنار اوست، پا به پای او و به دنبال اوست، شاهد من، شاهد. این شاهد کیه؟ قرآن داره میگه دیگه، میخوام بپرسیم شاهد کیه؟ و یتلوه شاهد من. حضرت فرمودن فقال امیر المؤمنین صلوات الله علیه الشاهد. چون افمن کان علی بینة من ربه، اون رسول الله است صلی الله علیه و آله، درسته؟ خب و یتلوه فقال امیر المؤمنین، فقال امیر المؤمنین صلوات الله علیه الشاهد علی رسول الله و رسول الله صلی الله علیه و آله علی بینة من ربه. ببینید، مگه شما شهادت نمیدهید به لا اله الا الله؟ مگه ما نباید بگیم اشهد ان لا اله الا الله؟ خود خدا تو قرآن میگه شهد الله انه لا اله الا الله والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. یعنی اگه خدا به چیزی شهادت بده، منم همون شهادت رو بدم، میشه شرک؟ این چه عقیده ایست؟ این خدایی که بر من شاهد است، این خدا داره تو قرآن میگه یک کسی آمده است علی بینة من ربه، یک کسی هم شاهد است بر او، گواه است. باز در یه روایت دیگری خدمتون بخونم، اینا این روایت سوم این باب بود. روایت پنجم این باب رو هم من خدمتون بخونم. از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که حضرتشون فرمودن ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا و جعلنا شهدا علی خلقه و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه ولا یفارقنا. خدای متعال، خدای تبارک و تعالی ما رو پاک گردانیده است و در حفظ و صیانت خود قرار داده است. عصمنا و جعلنا شهدا علی خلقه. چون یکی از ویژگی‌های شاهد اینه که گزارش خلاف نده. ببینید، خیلی از ما ممکنه شاهد یک مثلا اتفاقی بوده باشیم، ولی تو دادگاه نریم شهادت بدیم. یکیسی ممکنه شاهد بوده برای اتفاقی، خدای نکرده تو دادگاه شهادت به دروغ بده، درسته؟ خدایا شمایی که یه چیزایی رو شاهد قرار دادین، اینا تاییدن؟ اینا خطا نمی کنن؟ سهو ندارن؟ نظر شخصیشون رو نمیگن؟ که شما اگر اوصاف قیامت رو ببینید، ببینید لایه لایه است. یعنی اگر پای ما شهادت میدهد، این داره در مقابل یه حقیقت دیگری شهادت میده که اگه خطا کنه اون میگه این دروغ میگه و یه شاهد بالاتر. و خدا میگه اونی که کفایت میکند به این که شهید باشد خداست، کفا بالله شهیدا. یعنی کسی نگه روز قیامت خدای اینجوری باشه اگه یه کسی مثلا خطا کنه چی؟ خدا میگه ببین، من که اینها رو پاک گردانیدم. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. پاکیشون مسلمه که، ولی شب گیرم که تو اینجوری فکر کنی، دشمنی داری اینجوری فکر کنی. هر شهادتی که امام تو در روزی که ندعو کل اناس به امامهم، ما هر گروهی از مردم با امامشون میخوانیم، اگر او هر چیزی گفت به خیال تو، اگر خلاف گفت من هستم، چی دیگه میگی؟ دیگه همه چی روز قیامت دیگه پهنه دیگه. فینبئهم، به اونا میگیم اون کاری که انجام دادن. خب شاهد امیر المؤمنین علیه السلام، شاهد ائمه، که برای اینکه شاهد باشن خدا قبل، خدا ببخش این تعبیر رو من به کار میبرم، مهر کنترل کیفیت زده که اینا پاکن، خطا نمی کنن، لذا شاهدن و حجتن. این دوتا روایت از این باب. من چند تا آیم که توی همین روایات آمده، الان ما روایت اولی که خوندیم یه آیه از آیات قرآن دیدیم که و یتلوه شاهد من، باز چند تا روایت دیگم انشالله توفیق داشته باشیم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است. ببینید یه آیه است تو سوره رعد، آیه 43 آخرین آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. اونایی که کافرن، کافرن یعنی چی؟ یعنی میخوان حقیقتو بپوشونن. حقیقتو میخوان بپوشونن، تلاش میکنن یه جوری بپوشونن دیده نشه. اونایی که کفروا میگن که لست مرسلا، تو مرسل نیستی، تو رو خدا نفرستاده. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. باز بزرگوارانی که گاهی شبهه شرک یه دفعه ممکنه تو اونها اثر بذاره، من عرض بکنم. ببینید قرآن میگه کفا، اما کفا الله و یه کسی دیگه. این ادبیات قرآنی دیگه، شرک هم نیست. کسی بر نگرده بگه مگه جایی که خدا هست، مگه لم یکفه، مگه کفایت نمی کنه که خدا کس دیگرم اسم میبره؟ چرا قرآن میگه کفا بالله شهیدا؟ خب بس دیگه، خدا که خداست، کافیه، نقص نداره. چرا میگه و من عنده علم الکتاب؟ خب حداقل داستان اینه که جواب این رو هم ندانی، باید اینو بدانی که خدای متعال داره خودش را در کنار یک کسی دیگه یا کسی دیگر رو در کنار خودش نام میبره در مقام کفایت برای شهادت. خب فیقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. امام صادق علیه السلام فرمودن الذی عنده علم الکتاب هو امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از حضرت سوال میکنن ان الذی عنده علم من الکتاب، میگن آقا در یه آیه دیگری هست که خدای متعال اونجا فرمودن یه کسی که عنده علم من الکتاب، اینجا من عنده علم الکتاب است، علم الکتاب نزد ای اوست. تو اون آیه میفرماید کسی که نزد او علمی از کتاب هست، علم من الکتاب. این برمیگرده به داستان تخت بلقیس که قرار بوده بیارن پیش سلیمان. یه کسی میگه که من میارم قبل از این که از جاد بلند شی، قبلا تقوم من مکانک. دیگری قرآن میگه این که اینو گفت افریتون من الجنه. و یه کسی که عنده علم من الکتابه میگه انا آتیک، من میارم قبل از این که پلک بزنی. بله، قبل ان یرتد الیک طرفک. خب عجب با کاری میتونه بکنه، تخت بلقیس رو برمیداره میاره، نه یه مثلا گردو، یعنی یه تختی با تمام اون تشکیلات و حواشی و تجملاتی که داره به یه لحظه میاره اینجا که بعدم میگه این از فضل خداست به من. خب این چه قدرتی داره؟ راوی میپرسه آقا پس این که عنده علم من الکتابه این چیه؟ این میدونه، این بیشتر، این آل اعلم است، یا اون کسی که عنده علم کتابه؟ خب معلومه اون که علم کتابه پیشش نسبت به او اعلمه، چون علم کتاب اینجاست. حضرت فرمودن که فقال ما کان علم الذی عنده علم من الکتاب عند الذی عنده علم الکتاب الا. علم اون کسی که نزد او علم من الکتاب است، علم این شخص در مقابل اون کسی که علم الکتاب نزد اوست چقدر اندازش نیست مگر به قدر ما تأخذ البعوزه به جناهها من ماء البحر. یه مگس، یه پشه بزنه به دریا، تو بالش چقدر آب میشینه؟ چقدر آب میشینه؟ این مقدار علم اون کسی است که علم من الکتاب داره و اون کسی که عنده علم الکتاب اون دریاست. الله اکبر. فقال امیر المؤمنین علیه السلام الا ان العلم الذي هبط به آدم من السماء الى الارض و جميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين صلى الله عليه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم. تمام اون علمی که از جانب خدای متعال هر چه بوده تا به حال که آمده، همه اونها جمعه در اطرت. اون روایت قبلا فرمود، ببینید همه اینا تو قرآنه که تبیان کل شیء، همه اینا پیش اطرته و این دو با همن و از هم جدا نمیشن. القرآن مع علی و علیون مع القرآن و القرآن مع علی، اهل سنت مکرر اینو نقل کردن. بریم آیه بعد، سوره نحل آیه 84. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، اون روزی که ما از هر امتی یه شهیدی رو مبعوث می‌داریم که شهادت بده. حضرت فرمودن من کل فرقت من هذه الامه اماما. بزرگواران، پیشتر ما راجع به این مدل گفتگو کردیم، گفتیم اگه آیه قرآن رو می‌خونیم یه بار باید به خودمون بگیم بالاخره آیه قرآن داره میگه یه شهیدی رو ما مبعوث میکنیم از هر امتی. قرآن میگه که یتلوه شاهدون من، قرآن داره میگه که کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی هم خدا شهیده، همون کسی که عنده علم الکتابه هو امیر المؤمنین. خب حالا امیر المؤمنین ما نمیگیم، میگیم برخه آیه قرآن داره میگه کسی شهیده، درست یا نه؟ پس مشکل اون بحث شرک تو حل شد. بابا انسان ها هستن که شهیدن، موجوداتی هستن که شاهدن. حالا اگه خواستی بدونی کی، خب باید بری از رسول الله بپرسی، باید بری از کسی که علم کتابو داره بپرسی، اوت العلمن. خب در سوره نحل آیه 84 حضرت اینجور فرمودن، در سوره نحل آیه 89 و یوم نبعث من کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، از جنس خودشون، از خودشون یک کسی رو شهید میاریم که گواهی میده علیه اونها. قرآن چی میگه؟ میگه که خودتو روز قیامت علیه خودت شهادت میدی. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت میاد حساب رسی میکنی، میگی داستانش. خب این آیه که اینو میفرماید که و یوم نبعث من کل امت شهیدن علیهم من انفسهم، از خود اونهای شهیدی خدای متعال در هر امتی مبعوث میدارد. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، الله اکبر، اینایی که از هر امتی میخوان بیان به امت شهادت بدن، توی پیغمبر رو برای همه اونا ما شهید قرار دادیم. بزرگواران، راجب شهید یه نکته رو دقت بفرمایید، شهیدی که ما داریم اینجا ازش یاد میکنیم، لازم نیست آیات قرآن یا واژگان قرآن رو ما معنا کنیم، باید ببینیم که قرآن چی میگه، پیغمبر چه فرموده، اهل بیت چه فرمودن. شهید یعنی کسی که بر من علم داره. اینو توجه کنید، الان من دارم اینجا برای شما گفتگو میکنم، نیتم چیه؟ درون من چگونه است؟ درون من چی میگذره؟ شما نمیتونید اینو ببینید. شما الان منو میبینید، حرف زدن منم دارین پی میگیرین. شما بر من شهیدین؟ نه، شهید همه چیه منو میدونه، چون میخواد روز قیامت گواهی بده. گواهی شما به این که فلان کس اون شب مثلا این مطالب رو به قرآن گفت، این کفایت میکنه که خدای متعال به من اجر بده؟ میگه نه بابا، یکی راجع به این دولتی حرف بزنه که نیتش هم بدونه، اونو پیدا کنید. فعلا منافقا که صبح تا شب دارن تظاهر میکنن به دین، به اسلام، یه آدمی بیاد، یه کسی بیاد که صفر تا صد در اون و بیرون همه رو ریز تا درشت و بگه، این میشه شهید. نه این چیزایی که ما داریم همون میبینیم. شهادت ما تو دادگاه در صحنه دنیایی فقط برای کار دنیاست، ولی خداست که تکلیف رو تعیین میکنه. اینایی که خدا شهید قرار داده، اینا تعیین میکنن. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. حالا انشالله اگر توفیق داشتیم این آیه رو قسمت دومش هم یه اشاره‌ای می‌کنیم. خب من بحث رو جمع بکنم، توفیق داشته باشیم انشالله یک توجهی هم به داستان کربلا داشته باشیم انشالله. عالم بر ولایت استوار است، عالم بر ولایت خلق شده است. توضیح این جمله رو سال گذشته و فشرده امسال خدمتتون گفتگو داشتیم، ولی یکی از ویژگی‌هاش اینه که بر من آشنا باشد، آگاه باشد از حال من، در اینه که ویژگی‌های دیگه باید باشه که هست، برای اینکه این آگاهی فقط آگاهی یه پلیس و یه مثلا بازپرس و یه نگهبان نباشه که بخواد جرم منو ببینه، منو یه جایی گیر بندازه. ببینید خدایی که علیمه به ذات صدوره هیچ وقت نگفته علیم بودن من یعنی این، یعنی حالتو میگیرم، کنفت میکنم، روز قیامت زاید میکنم، اینا نیست. همه رو میدونه، صغیر و کبیر همه اینا احسا شده، ولی یه دفعه همه اینا رو با هم میریزه کنار، میبخشه. این اون ولیه که آگاهه. در اون چه که در واقعه کربلا، البته در جاهای دیگه هم شما این رو مفصلا در واقع میتونید ببینید در زندگی اهل بیت علیهم السلام. ببینید این که اهل بیت علیهم السلام علم داشتن، علم غیب داشتن، علم به احوال اصحابشون داشتن نداشتن، خب اینو من چجوری باید برم محک بزنم؟ یا باید تاریخ بخونم، یا باید وقایع تاریخی رو بخونم در متونی که معتبر و مستنده، یا باید برم فرمایشاتشون رو ببینم، یا باید ارجاعات و استناداتی که به قرآن بوده برای یه کاری باید بکنم دیگه، با نشستن که حل نمیشه که. در واقع کربلا یکی از اتفاقاتی که حالا ما این اتفاق به مناسبت در واقع حالا امشب انتخاب کردیم که انشالله خدمتتون گفتگو بکنیم، قضیه جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام. مسلم ابن عقیل، حضرت فرمودن امام حسین علیه السلام مسلم ابن عقیل رو خیلی دوست داشتن، خیلی زیاد. جناب مسلم ببینید به لحاظ بیرونی جناب مسلم مأمور میشه که بره و وضعیت کوفه رو بررسی کنه از نزدیک و اونایی که نامه نوشتن و حضرت با اونا بیعت کنه، چون بیعت یه امر بیرونیه در اون نظام که وقتی شما بیعت میکنید دارید تعهد میدید از جانب خودت. ببینید خدای متعال امیرالمؤمنین علیه السلام رو تعیین میکنه به اونو ولی، خب مردم نمیپذیرن، ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر برای امیرالمؤمنین اسلام به فرمان خدا بیعت میگیره. درسته؟ بیعت یعنی من میام مهر امضا میکنم، اثر انگشت، میگم آقا تو امیر منی، مولا کل مؤمنن و مؤمنه. این میگن بیعت. خب با جناب مسلم ابن عقیل بیعت میکنند. خب جناب مسلم خبر میدن به سید الشهدا علیه السلام که داستان درسته، شما تشریف بیارید. در یکی از منزلگاه ها توی تاریخ هست، مثلا سیدم طاووس اینو نقل میکنه، میگه که حضرت به یکی از منزلگاه ها که رسیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیل و خدمت حضرت که عرضه داشتن، حضرت به کسانی که دنبال سید و شهدا علیه السلام روانه شده بودن و آمده بودن به اونا خبر شهادت مسلم رو میدن. بین مولا یعنی اینا، یعنی چیزو پنهان نمیکنه. مردم، مسلم گفته بود اوضاع خوبه دیگه، نه حالا خبر رسید مسلمو کشتن، ورق برگشت، شما دنبال من آمدین تعیین تکلیف بکنید برای چی آمدید. افرادی که به طمع دنیا آمده بودند پس از شنیدن خبر از امام حسین علیه السلام دونه دونه چند نفر چند نفر جدا شدند. تو این منزلگاه خیلی به اهل بیت علیهم السلام بد گذشت. شما فکر کنید یه عده‌ای با امام حسین علیه السلام یه دفعه خالی میشه، همه میذارن میرن. جناب مسلم وقتی به شهادت میرسید، خب آیا سید الشهدا علیه السلام از این واقعه خبر داشت؟ در روایت هست که این از ابن عباس روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که آقا شما خیلی عقیل و دوست دارید، خیلی عقیل و دوست دارید. حضرت فرمودن که ایوالله اینی لأحبه حبین، من رو دو جهت او رو خیلی دوست دارم، از دو نظر، به دو محبت، حبن له و حبن لحب ابی طالب له. یکی این که خودش رو دوست دارم، یکی هم این که من ابو طالب رو دوست دارم، پدرشو، بر همین اینو دوست دارم. این رو باید در جای خودش باید بحث شه، مهمه. شما میدانید تو تاریخ هر کس وابسته به امیرالمؤمنین علیه السلام بوده سعی کردن خرابش کنن، از جمله جناب عقیلو که داستانی ساختن با یه پردازشی که به اون شکلش صحیح نیست، از اون بگذاریم. بعد حضرت فرمودن که همانا فرزند او در راه محبت فرزند تو کشته می شود. فرزند عقیل کیست؟ مسلم. فرزند تو کیست؟ یا امیرالمؤمنین که او در راه محبت فرزند تو کشته می شود؟ حسین علیه السلام. و دیده مؤمنان بر او اشک خواهد ریخت و ملائکه مقرب بر او صلوات می فرستند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله گریست تا اینکه اشک آن بزرگوار بر سینه‌اش جاری شد. سپس فرمود الالله اشکو ما تلقا عطرتی من بعدی، اون چی که بر عطرت من بعد از من واقع می شود، روا می شود، من به خدا شکایتشو می برم. یعنی چی؟ یعنی حضرت همه چیو می دونه. ببینید این ممکنه برای ما سنگین باشه فهم و تحملش و نیاز به گفتگو باشه برای توجیه که چگونه میداند حضرت در این حال این کارو میکنه. حالا انشالله اینو گفتگو میکنیم. الان فقط ما در صدد اینیم مستنداتی رو از تاریخ به طور مسلم بخوانیم. من گفتم ابن عباس نقل کرده، راوی این شیخ صدوقه، شیخ صدوق اهل سنت قبول دارن، در کتب رجال این آمده. اون کسی که فقط با فضای مجازی کار میکنه و از اصلا کتاب و مستندات و اعتبار اونها خبر نداره، که خب شایسته نیست که همینجوری بگه چی میندازن. که تو واقعه کربلا از اول خلقت، از حضرت آدم علیه السلام تا خود واقعه کربلا، چقدر خبر از شهادت سید الشهدا علیه السلام دادن. قول صحیح و مشهور آن است که ورود آن جناب به کربلا روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری بود. بالاخره هرچه بود گذشت، منزل به منزل این کاروان حرکت کرد، رسید به کربلا. چون آن حضرت وارد کربلا شد، فرمود نام این زمین چیست؟ چرا حضرت سوال میکنن؟ حالا چون حضرت وقتی میگن کربلا، بعد میفرمایند که اعوذ اللهم اینی اعوذ بک من الکرب و البلا، وقت طرف میگه اینجا نمیدونن زمین کربلا بوده، حضرت سوال میکنن. بعد وقتی جواب میدن به حضرت، حضرت سوال رو تکرار میکنن. یکی میگه آقا اینجا بهش میگن غازریه، میگن نام دیگری نداره، میگن نینوا، میگن نام دیگری نداره، میگن شاطئ الفرات، میگن نام دیگری نداره، میگن چرا کربلا؟ چرا این های گفتگو باید شکل بگیره؟ برای اینکه یه جایی ثبت شه، برای اینکه نقطش توی این جغرافیای زمین معلوم شه. که ببینید بعد سید الشهدا علیه السلام برای اینکه حرم حضرت رو نابود کنن آب میندازن، شخ میزنن، یعنی کره زمینی میخوان تغییر بدن، کسی نفهمه اینجا چی بود. ما قبلش میگین چرا حضرت میپرسه؟ خب معلومه برای چی میپرسه حضرت. بعد فرمودن که هازا موضع و کربن و بلا انزلو ها هنا محط رجالنا، محط رحالنا، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا، اینجا موضع کرب و بلاست، اون موقع موضع کرب و بلاست، الانم موقع موضع کرب و بلاست. اینجا جایی است که ما بار می اندازیم و مسفک و دماءنا، خون ما اینجا ریخته میشه. و هنا محل قبورنا، قبرهای ما همینجاست. سید الشهدا علیه السلام زمین کربلا رو خریدند که فردا کسی نگه در یه جایی شما جنگیدید در مال دیگران و اونجا رو قبور کردین برای خودتون و حرم کردین برای خودتون. لذا کربلا ملک شخصی سید الشهدا علیه السلام و امروز ملک شخصی امام زمان علیه السلام. اونایی که مشرف میشن کربلا اینو توجه باید بکنیم. که بار شاید من اینو عرض کردم خدمتتون، پیش یه عالمی بودیم، یه کسی آمد گفت ما از پدرانمون یه تربتی داشتیم از قدیم از کربلا، توی اساس کشی گم شده، هر چی میگردیم پیدا نمیکنیم، چیکار کنیم؟ ایشو گفت آقا زمین کربلا مال امام زمانه، به حضرتشون بگین پیدا میکنن، یا از همون یکی دیگه بهتون میدن. و هنا محل قبورنا بهذا حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، این چیزی است که جد من به من خبر داده است. ببینید یعنی امام علیه السلام میگه مسیر علم من رسول خداست. خب دوم محرمه، سید الشهدا علیه السلام اینو میگه. تو این واقعه که داره نقل میشه، حضرت دارن از یه نفر دو نفر میپرسن از محلی ها، این فرمایشاتی که فرمودن همه دارن میشنون، اصحاب میشنون، اولاد میشنون، همه میشنون. یعنی من جمله رو بگم عرضم رو تمام کنم، حضرت گفتن عزیزان من اینجا برای ما، ببخشید یا ابا عبدالله، اینجا آخر دنیاست. زینبم ما تا اینجا با هم بودیم، دیگه بیا پایین، دیگه اینجا از هم جدا میشیم، رباب بارو بندیل هرچی از بیار پایین، اون قنداغرم بیار پایین، هرچی برای علی اصغر داری بیار پایین، از اینجا به جای دیگری ما نمیرویم. بعدش باری ندارین، بنه ندارین برین، همه رو غارت میکنن، بعد دیگه شطوری ندارین، چیزی ندارین، شما رو اسیر میگیرن، از اینجا میبرن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.